أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام به زمان علیه السلام و امام زادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، به خصوص وجود مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود وجود مقدس و نازنین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو، وجود با عظمتی که زیارت ایشون ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام رو داره. میلاد اولیاء الهی از مصادیق یوم الله است که خداوند جلوه بیشتری برای بشر در اون روز داره. خداوند گاهی وقتا جلوه هاش جمالی هست و به نعمت، گاهی وقتا جلالی هست و با نقمت هست، با عذاب هست. میلاد اولیاء الهی از مصادیق جلوه جمالی و رحمانی خداوند تبارک و تعالی هست برای بشریت. اولیاء الهی هدایای بی‌نظیر خداوند به دوستانش هستند که بدون اونها طی کردن مسیر خدا میسر نیست. این اولیاء الهی هستند که هم راهنما هستند و هم وجودشون، حیاتشون و حتی شهادت و مماتشون هم برای انسان آرام بخشه و جان بخش و نورآفرین هست. مرقد اینها، قبور اینها برای ما میکده هایی هست که انسان غم‌های دنیایی رو در او به فراموشی می سپاره و از مستی‌های شراب‌های نجس و غفلت‌زای دنیایی خارج میشه. میکده ای هست که همونطور که قرآن فرمود مصداق شراب طهور الهی است که وسقاهم ربهم شرابا طهورا. یکی از نام‌های الهی در قرآن ساقی هست، خدا ساقی است و در این سقایت شراب طهور یعنی پاک کننده به مؤمنین و دوستانش عطا میکنه و این شراب باعث میشه که ما دنیا رو فراموش بکنیم، غم‌های دنیا رو فراموش بکنیم و از لذات و نعیم انسانی ابدی و بهشتی لذت ببریم، یاد اونجا بیفتیم. انسان وقتی که وارد حرم مطهر اونها میشه واقعا مصداقی از، همونطور که خودشون هم فرمودن، مصداقی از بهشت هست، تیکه‌ای از بهشت هست که انسان انگار وارد اون بهشت میشه و با همه فضاهای دیگه متفاوت هست. قبور اونها، زیارتگاه‌هایی که ما از محل شهادت اونها داریم. خب اینها یکی از اون، در واقع خداوند تبارک و تعالی اینها رو به عنوان همون دو که در قرآن فرمود رفقای ما پسندیده برای ما. یعنی خوب دقت کنیم، خواهش میکنم، اسمی که خدا رو اینا گذاشته و انتخاب کرده برای ما که ما باید با این نگاه به اونها نگاه کنیم، رفیقه. خیلی مهمه، رفیق. شما وقتی میگی صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدای من رفیق راه میخوام، من میخوام راه اینها رو طی کنم. و خب قطعا تو این طی کردنم انسان احتیاج به رفیق داره. حضرت عبدالعظیم یکی از رفقای بسیار دوست داشتنی برای انسان هست و سایر امامزادگانی که در جوار ایشون هستن و همه اولیاء الهی همینجوری هستن، مصداق خوب رفیق هستن. خب باید دقت کنیم که خداوند وقتی که این اسم روی اونها میذاره، ما باید به تناسب این اسم با اونها ارتباط برقرار بکنیم، به تناسب این اسم حس بگیریم و بتونیم با این اسم با اونها ارتباط بگیریم و دوست بشیم. گاهی وقتا انسان میبینید که برای یه فرد مقدس، یه شخصیت نورانی، احترام قائل، تقدس قائل، طبق اون احترام و تقدس هم چیزهایی رو رعایت میکنه، اما رفقاش و دوستاش کسای دیگه ای هستن. خوب دقت کنید، رفیقا و دوستاش، همرازها، همصحبتها، مونسها، کسایی که به اصطلاح ما نداریم با اونها، اونها کسای دیگه هستن. اما خب حالا ما با این شخصیت‌های نورانی و مقدس هم آشنا هستیم، دوستشون داریم، احترام براشون قائلیم، به محضرشون مشرف میشیم، اما اینها رفیق ما نیستن. و این نقطه‌ای هست که ما دچار خسارت میشیم، یعنی اون حریمی که قائل هستیم، فقط اینها رو سلسله شخصیت‌های مقدسی میدونیم که در نورانیت و تقدسشون بحثی نیست و با همون عنوان هم با اینها ارتباط داریم. و امام رضا علیه السلام وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه میگه مادر، پدر، برادر، دوست. این که ما نمیتونیم این حس رو پیدا بکنیم به امام که او رو از پدر، مادر، برادر و دوست نزدیکتر به خودمون بدونیم، این نشون دهنده آسیب در فهم ما، معرفت ما و سلوک ماست. یعنی ما تربیت نشدیم، مربی بالا سرمون نیست، استاد بالا سرمون نیست، بد بار اومدیم که نمیتونیم این مفاهیم رو، اگه بهت بگن امام رضا کیته، میگیم اماممه، قربونش برم، آسمان هشتمین، اختر آسمان فلان. اما اگه بگن کیه، نمیگی بابامه، نمیگیم ننم عزیزتره، از مادرم عزیزتره، داداشمه، دوستمه، برادرمه، مونسمه، نمیتونی بگی. و اینجاست که تو مسیرت با خلل روبرو شدی. چون امام میگه ما رو اینجوری نگاه بکنید، جدای از اون مقام امامت و علو درجات و اون چی که ما در جامعه کبیره براشون میخونیم، و بالاخره قرآن داره رو اینا اسم میذاره. یکی از که شما هی سر نماز بگید صراط الذین انعمت علیهم انعم الله علیهم، و قرآن معرفی کرده النبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، بعد میگه و حسن اولئک رفیقا، اینا رفیقای خوبی هن برای شما. خوب دقت کنید، رفیق یعنی کسی که رفق داره، مدارا داره با تو، میدونید با بقیه فرق داره. در روایت داریم اگه 50 نفر اومدن علیه برادرت، رفیقت یه شهادت دادن، اما خودش گفت نه من این کارو نکردم، رفیق یه کسی بگه حرف تو رو من به اون 50 نفر ترجیح میدم، هر چی تو بگی. رفیق یعنی این، نه اینکه انقدر مریض باشه که خودش بدبین باشه و تحت تأثیر بدگویی‌های دیگران هم به راحتی قرار بگیره. خب دیگه رفیق نیست برای تو، یکی از که تو راحت میتونی ببری ازش، بدبین بشی بهش، از روش رد بشی تو دلت، دیگه اسمش رفیق نیست. رفیق یعنی یکی از که آدم نمیتونه تو دلش رد شه ازش. دیدی پدر میگه بابا جون مثلا این رفیق خوبی نیست، این پسر پسر بدیه، نمیدونم نابابه، ولش کن، این طرف نمیتونه دست برداره از دوستش، رفیقشون رفاقت دارن با هم دیگه. یه جوری هست که پا رو هم نمیتونن بذارن ردشن. این خیلی مهمه. شرط رفاقت همینه دیگه. رفاقت و دوستی یعنی من اصلا نمیتونم به هوا کسی پا بذارم روش ردشن. از روش عبور نمیکنم. حالا شما نکنید یک کسی میاد از روی معصوم عبور میکنه، از روی مربیش عبور میکنه، از روی استادش عبور میکنه، از روی نزدیکترین کساش رد میشه. وقتی رد شدی دیگه پس اون رفیق تو نیست، تو یعنی با اون این حس رو نداری اصلا. ببین رفیق یعنی این، رفیق یعنی یک کسی که پاکارشی، پاکارته، میدونی؟ تو پای جونش وای میسته پاهات. رفیق یعنی این، رفیق یعنی یه جایی که واقعا جونش هم ممکنه بده برات. کلمه رو خوب دقت کنید، رفیق. خب وقتی میگه حسن اولئک رفیقا یعنی اینجور آدم ها هستن که پای شما وای میستن. آدمایی که سر هر بهانه با یه کسی یه قیچی میزنن میرن، لیاقت رفاقت ندارن، اصلا اونا رفیق نیستن، اونا معامله گر هستن، اونا بیشتر خودشیفته هستن، تو رو به عنوان ابزار نگاه میکنن. اگه براش خاصیت داشته باشی نگرت میداره، اگه نداشته باشی باد قهر میکنه میره. کسی قهر میکنه میره، ول میکنه میره، رد میشه. این رفیق یعنی اینجوری نیست که چشش خود به یک کسی دیگه پا بذار رو رد شه. رفیق اینجوریه، پات وای میسه. این اصلا خصوصیت رفیقه. رفیق معامله‌گر نیست. میدونید؟ رفیق اینجوریه. رفیق همه جوره پات هست. قرآن میگه اینا رفیق شما هستن. اینا رو شما رد نمیشن، اینا پا رو شما نمیذارن، اینا شما گناه هم که بکنید از چششون نمیفتید. ببین الان ما آلوده گناه هم که میشیم، اوج گناه آخر پناهمون کیه؟ پناهمون حضرت عبدالعظیمه. حرمش اینجوریه، امام رضا ائمه هستن، اولیا هستن که آدم دوستشون داره میره پیششون، دوستشون داره میره پناه میبره بهشون. این مفهوم خیلی مهمه برای ما که باید روش کار بکنیم واقعا. حالا دقیقا هم امشبی که ما شب جشن، من پرواز دارم و عجله دارم، باید 8 تو فرودگاه باشم، 7:30، و ولی خب دیگه حالا یه چند دقیقه قرار شد که عرضی کنم خدمت شما، خودمون برسونم. خب این بحث کار داره دیگه، حالا اگه برسیم یه موقعی در مورد صحبت بشیم. حسنه اولائک رفیقا، اینا رفیق هستن برای شما. رفیق توش این مفاهیم وجود داره. خب حالا بحثی که هست این هست که اونا به ما اینجوری هستن، یعنی اونا توف نمی کنن ما رو، پرت نمی کنن با ما، قر نمی کنن با ما، قطع ارتباط نمی کنن با ما، حاجی حاجی مکه نیستن با ما، دست از ما بر نمی دارن، ما هم قر کنیم اونا قر نمی کنن. میدونی؟ آره؟ یه موقعی آدم یه موقعی احمق میشه، خربازی در میاره دور از جون خرا، چون خرا این کارو نمی کنن. ولی حالا این کارا رو میکنه یه موقعی، ولی اونا رد نمیشن اصلا. خدا هم اینجوری که از اسمای خدا رفیقه، خدا توفت نمیکنه، پرتت نمیکنه. خدا یعنی 40 سال منتظر وای میسه، 50 سال منتظر وای میسه پات. قر کردی میری کویی هم پشتش حرف میزنی اینا، ولی خدا وای میسه پات، چون رفیقه، رفق داره، مدارا داره باهات. برمیگرده، اب نداره، 60 سال دیگه برمیگرده، 50، وای میسه خدا. و تو هم این حس رو به خدا داری، چون بعد 50 سال حماقت و فراری و گناه بودن، فراری بودن و گناهکار بودن، توش میبینی که برگردی لبخندت بزنه، نگهت داره، تردت نکنه. میدونی؟ این خداست. اگه اینجوری نبود که ما وحشت میکردیم از خدا. وحشت الاسیان، وحشت خیانت، وحشت گناه یه چیزی هست که نمیذاره آدم به راحتی برگرده. ولی ما با خدا اینجوری نیست. اولیاء خدا با ما اینجوری هن، انبیا با ما اینجوری هن. و فقط هم همینا اینجوریان. آدمای طبیعت گرا اینجوری نیستن. طبیعت گرا میفروشنت. طبیعت گرا با طبیعتش با تو برخورد میکنه. اصلا قیمت تو طبیعتشه. وقتی که با طبیعتش نخونی میذاره میره. میگه خب یه نفر بهتر پیدا کردم، پا میزنم روی این رد میشم میرم، چون طبیعی نگاه میکنه. یه کسی که با فطرت به آدم نگاه میکنه، با قیمت به آدم نگاه میکنه، با روح به آدم نگاه میکنه، با دوستی ابدی داره پای آدم وای میسه، اون خیلی قیمت داره. اون که ما معمولا هم اصلا اینجوری دوستی ها رو دوست نداریم، اصلا خیلی خوشمون هم نمیاد کسی اینجوری ما رو دوست داشته باشه، یا چون خیلی تجربه ای ازش نداریم، جوری مثلا فهمی از اینجور رفاقت ها و دوستی ها معمولا ما ها نداریم. خب یه طرف قضیه اینه که او به معنای واقعی کلمه دوسته، معنای واقعی کلمه رفیقه. مسئله این هستش که شما میخوای بری تو صحنه آخرت، تو صحنه آخرت میخوای چی بگی؟ میخوای بگی خب اونجا چه خبره؟ اونجا صحنه آخرت، صحنه آخرت صحنه دولت و حکومت ایناست دیگه، درسته؟ کسی دیگه که اونجا حکومت نداره که. پادشاهی و سلطنت برزخ، بهشت، قیامت، بالاتر از اونجا دست ایناست. اینا اصلا پادشاه دیگه. مسئله الان اینه که تو وقتی رفتی اونجا میتونی بگی من رفیق فلانی هم یا نه؟ این خیلی مهمه. خوب دقت کنید، تو این فاصله کم میخوام قاعده بهتون بگم. رفیق یعنی یک کسی که همدیگر رو به عنوان رفیق و پاکار تایید بکنید. یعنی قلبش میگه بابا این پاکار من وای میسته، پشت منو خالی نمیکنه. هر وقت بخوامش، هر وقت لازمش داشته باشم، هر وقت معامله‌گر نیست با من که هر وقت خودش خواست نخواستم یه قیچی بزنه تموم شد به کارش. وقتی گفت یا علی پات وای میسه، اون چه که میخوام بگم این خیلی مهمه، خواهش میکنم خوب دقت کنید. ما یکی از سعادت‌های بزرگ دنیا این است که ما فرصت داریم رفیق شیم. وقتی خدا اسم اینا رو رفیق میذاره، خب اسم اینا رو رفیق میذاره، گفته اینا رفیقن، حسنا اولائک رفیقا، یعنی اینا رفیق بازن. اصلا کارشون اینه، اینا رفیق بازن، رفیق هم به معنای واقعی. یعنی اگر رفتی باش دوست شدی میپذیردت. آه شما چی کاری؟ میگه من از عبدالعظیم. خب چی کاری؟ میگه من رفیقم. میگه آره بزن قد با من رفیق میشین، از عبدالعظیم بزن قدش رفیق شیم. اهل بیت همینطورن، ائمه همینطورن، خدا که دیگه از همه رفیق بازتره، خیلی رفیق باز خدا، اسمش رفیقه دیگه. هر که هر رفاقتی داره، رفاقت یه قطره از رفاقت خدا ریخته روش که حالا شده رفیق. هر که داره ها، یه قطره ای از اون اقیانوس بی نهایت رفاقت خدا ریخته رو این، حالا این شده رفیق، رنگ رفیق گرفته، روح رفاقت داره. خب الان اینا اینجوری هستن، چون ژاپن الان یه بحران عاطفی تو همه جا دنیا هست، آمریکا، اروپا، دیدیم ما از نزدیک اینا رو که افراد فطرتشون کشش داره به نوعی از عواطف که ندارن، تنهایی ها داره آدم ها رو میپوسونه به خودکشی. آمار خودکشی هاشون شما نگاه کنید دیگه، شرکت هایی باز شده که میاد این حس و پول میده بهت میده، میگه الان من دلم برای نوه هام تنگ شده، نوه ها تحویل نمیگن آدم ها، چون اینجور تربیت شدن که پدر بزرگ مادر بزرگ رو پدر بزرگ مادر بزرگ رد میشن، بچه ها تا ازدواج میکنن رو پدر مادرشون رد میشن. تا نفهم بابا یعنی چی، مامان یعنی چی، همه زحمت کشیده منو تا اینجا رسونده، میفروشدت به همسرش، تو رو میفروشه. خیلی هم ما این اخلاق زشت رو داریم ها، یعنی عزیزانمونو میفروشیم به دوستای جدید، اینجوریه. یعنی بابا ننه ای که مادری که رفیق بیکلکه، یعنی اگه یه مصداق شما بخواه رفیق پیدا بکنید تو عالم، مصداق ارجمند بزرگ حقیقی مادره. آدم ها با یه شوهر، با یه زن میفروشن مادرشونو، با یه بچه، با یه سفر خارج، با یه تحصیلات، با یه مقام میفروشه مامانشو، مامانی که پاش وایساده تا این رسیده به اینجا میفروشه راحت، پدر رو میفروشه، مادر رو میفروشه. اینا خیلی نمک ناشناسی و گستاخی و بیچشم و روییه که آدم رفیقای حقیقیش رو میفروشه با هوسبازی، با حسادت، با دلخوری های مسخره، با دنیا طلبی رفیق حقیقیش رو میفروشه. اونجا اینجوریه، طرف الان یه دفعه میبینی که اصلا احساس تنهایی داره، بچه هاش نمیان به سر بزنن، نوه هاشو نمیان به سر بزنن، تنها هن، زنگ میزنه یه شرکت، یه مبلغی رو میریزه، یه روز میبینی که مثلا 3-4 بچه میان میشن نوه این آقا، بغلش میکنن، پدر بزرگ، اصلا کلماتو به کار میبرن، اون کلمه ای است که تو دوست داری به اون بشنویش. یادم یه موقعی سوار یه ماشینی شدم، حالا یادم نیست حالا چی بود، اسنپ بود یا تاکسی چیزی بود، یادم نیست گرفتم. یه پسری بود، من همین که سوار شدم سلام علیک کردم باش، گفتم چطوری پسرم، خوبی بابا جون؟ بعد این یه دفعه اشکش جمع شد، گفت آخش، یه نفر به ما گفت پسرم. ببین کسی بهش کلمه نگفته اصلا. من حالا روی طبیعت خودم، روی فطرت خودم اینو همینجوری صداش کردم، ولی این کلمه برای اون این معنا رو داشت. آخش، اون اینو الان میخواد، پول میده میان بهش میگن، مثلا جمع میشن دورش میگن مامان بزرگ، پدر بزرگ، نمیدونم عزیزم، همه اون حسا رو بهش میدن، بغلش میکنن، میبوسنش، جشن میگیرن براش، نمیدونم یه روز بهش خوب حال میدن، غروبم بل میکنن میرن خونه هاشون، پولو میگیرن و میرن دیگه، ولی یه روز یه مزه اینجوری رو میچشه. شغلشون اینه، میشن فردا میشن نوه یه کسی دیگه، فردا میشن مثلا خواهر برادر یک کسی دیگه، این نقش رو بازی میکنه. خدا به انبیا اولیا این نقش رو داده، اعلام هم کرده، میگه تو بگو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اینا هستن. بعد میگه اینا حسنا اولئک رفیقا، داره باید حرف میزنه. ما چون قرآن نمیفهمیم و نمیخونیم، من با این واژه خیلی اصلا درکی نداریم، مثلا همینجوری تو ترجمه ها اونو که ترجمه میکنه اینو منتقل نمیتونه بکنه، تو تفسیرا هم نمیاد درست حساب این چیزا. آقا خدا میگه اینا رفیقاتن، این دیگه فقط یه استاد نیست، یه مربی نیست، یه شخصیت مقدس نیست، فقط امام رضا نیست، فقط حضرت عبدالعظیم نیست، نه او رفیقته. درست شد؟ اینا علمایی هست که خدا گذاشته، میگه خب حالا برید با اینا رفیق شید. این که من هی سفارش میکنم بین شهدا هر کدومتون چند نفر رو انتخاب کنید رفیق شید باشون. آدم یه موقع بلده، یه کسی سینه بزرگه، دفعه میبینید 1,000,000 شهید باشون رفیقه، بلده چجوری رفیق باشه. حالا کاری با اونا که سینه هاشون بازن و رفیق بازای حرفه‌این و بلدن و اینا، کاری با اینا نداریم، شکارچی های بزرگی هستن. یه دفعه 14 معصوم رو شکار میکنن، یه دفعه 124,000 پیغمبر رو میخورن، یعنی اشان قشنگ کامل تو سینهش میاره 124,000 پیغمبر رو، با همشون دوستی و رفاقت داره. روح انسان اینجوریه دیگه، روح اونقدر عظمت داره که تو 124,000 پیغمبر میتونی رفاقت بکنی، با فرشته ها، با شهدا، با صدیقین، با اولیا. ولی این روح باید ساخته بشه که بلد باشه همچین کاری کنه، یعنی این توانمندی رو داشته باشه تو خودمون رو تربیت بکنه. ولی اون قصد نه، آدم نمیتونه، میگه خب حالا بابا الان میخوای بری اون طرف. امام فهمو شهدا ذخایر عالم بقا هستن، 2 تا 3 تا 5 تاشو انتخاب کن، شروع کن به رفاقت باشون، حس بگیر باشون و باشون ارتباط شخصی برقرار کن، و اونا با تو ارتباط شخصی برقرار میکنن. اصلا شهدا منتظرن تو برزخ که انتخابشون میکنه برای رفاقت، مثل ائمه، مثل اولیای خدا. مسئله که میخواستم بگم و مهمه این است که اینجا تو فرصت داری رفیق شی، اینجا خطرت شه بری اون طرف، اوضاعی مقدار سخت میشه. از زهرا میگه یه بعضی از شماها 300,000 سال بعد قیامت دستتون به ما میرسه. همین از زهرا که اینجا میشد رفیق جونجونیت باشه، ها امیرالمومنین که اینجا میشد رفیق جونجونیت باشه، فرصت رفاقت داشتی نداری، قهر میکنی، ناز میکنی، سبک زندگی تو جدا میکنی ازش، دوست نداری شبیهش بشی، دوست داری شبیه جهنمی ها، شبیه حیوانات، شبیه طبیعتگره ها باشی، آرزوت این از شبیه اونا باشی، سبک زندگی اونها رو داشته باشی، با اونا رفت آمد کنی، با اونا رفاقت کنی، با اونا مسافرت بری، با اونا دوست باشی، به اونا شوهر کنی، از اونا زن بگیری، محله زندگی دوست داری تو محله زندگی اونا باشه. اصلا الان من کجای شهر رو دوست داری بشینی میفهمن که تو رفیق کیا هستی. ببین همین الان الان کجا دوست داری زندگی کنی، کدوم محله شهر دوست داری زندگی کنی؟ من دیدم دیگه آدم رو میگه من خب یه چیز زندگی کنم که حرم داشته باشه، امامزاده داشته باشه، مسجد حسینیه داشته باشه. میدونی این رفیق بازه، میدونی؟ مثلا نمیتونه اینا جدا بشه. جون به جونش بکنیم یا بیا بریم مثلا بالا شهر خونه فهمی برو بالا شهر کجاست. همین که تو ذهنت میاد کجا میخوای زندگی کنی، با کجا میخوای خونه داشته باشی، با کی میخوای رفت آمد بکنی، اصلا حس دریافت تو شناخته شده ای. انقدر مهمه که میگن تو رو با رفیقات میشناسن، تو رو با رفیقات میشناسن. به قول یکی از بزرگان دانشمندا میگه تو بگو رفیقات کیان تا من بگم تو کی هستی. رفیقاتو معرفی کن من به تو میگم تو کی هستی. مسئله این استش که شما باید وقتی پاتو از اینجا گذاشتی بیرون رفتی اونجا، همین که رفتی اونجا میگن تو کی هستی؟ میگه من رفیق اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، من رفیق اینا هم. من هزار تا رفیق شهید دارم. من رفیق از عبدالعظیم، من رفیق امامزاده طاهرم، رفیق حضرت حمزه هستم، رفیق حضرت معصومه هستم. قرارا شما نها کنید، زیارتنامه نها کنید. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا ما رو شما رو تو بهش به هم معرفی کنه. ادبیات رو ببین چقدر ادبیات عجیبیه. خدا من تو زیارت حضرت عبدالعظیم همین رو میگید، ما و شما رو به هم معرفی کنه. ادبیات ادبیات خاصیه. رفیقام اینا هستن. ما یه موقعی کار خطرناک داریم، میخوایم بریم خارج از کشور، خطر مرگ داره، خطر شهادت داره، خطر دستگیری داره، خطر اسارت داره. بعضی از کاری که ما میکنیم اینجوریه. اونجا که زنگ میزنیم به رفیقامون قشن معلومه، یا داریم میایم اینجوریه، ما منتظرتونیم. ببین قشن منتظره، خودش، خانوادهش، امکانات مالیش، همه چیش اونجا آماده است و برای آماده است که به خاطر ما دستگیر شه، به خاطر ما شهید شه، به خاطر ما زندان بره. وای میسن پا کارت. میگم من الان دارم میام، باید 6 تا کشور رو برم ماموریت دارم، پات هستم. اینجا تو فرودگاه منتظرت وایساده پای پرواز. پات وایساده. یعنی اونجا نمیگه بابا اینجا اروپاست، اینجا نمیدونم روسیه است، اینجا فلان، الان ما کلاس نداره اگه ما رو با شما ببینن. ولی خیلی هم اصلا اینجوری میگه خب ما نیستیم. دیدی بعضیا ما نیستیم. ما مسافرتی ما نیستیم اینا شهرونده. رفیق اینجوری نیست. رفیق میگه من فلان کشورم، خودمو میرسونم پاکار، میدوام میام اون روزی که تو هستی خودمو میرسونم. رفیق یعنی شما پاتو از برزخ بذاری بیرون، جیگر میخواد یکی بگه من رفیق اسرائیلم. خب تو باید اینجا رفیق اسرائیل بشی، رفیق جبرائیلم، رفیق میکائیلم، رفیق اسرافیلم. اصلا تو سبک زندگی اینجوری، همین پا تو اینجا بذاری بیرون، فرشتهایی که اومدن تو رو ببرن میپرن میخورنت، انقدر ماچت میکنن، انقدر گازت میکیرن، انقدر بغلت میکنن، چون رفیق بودی تو دنیا باهاشون. صد بار تو این دنیا تو اونا رو بغل کردی، ماش کردی، باشون ارتباط داشتی. حالا یه بدن دیگه، یه حجاب برداشته شده، بی پای تو بغل هم دیگه. در زندان باز شده. اونا که رفیقن اینجوری هم دیگه، از زندان که در باز شد رفیقش میبینه چجوری باشه برخورد میکنه. مسئله این است که تو باید دست از این غریبگی مسخرت برداری با اهل بیت، با خانواده آسمانیت، با اولیا، با انبیا. رفیقاتو تصمیمتو بگیر. با کیا میخوای زندگی کنی؟ میخوای سمک زندگیت مورد علاقه کی باشه؟ کی میخواد تو رو بپسنده؟ میگه من اهل بیت رو دوست دارم، ولی من نمیتونم حجاب دار باشم چون مد نیست، چون بعضی خوششون نمیاد، بعد مادر زنم پدر زنم بعدشون میاد من نماز بخونم، من نمیدونم ظاهرم رو ظاهر حزب الله یا کنم، مجبورم ظاهر جهنمی ها درست بکنم که اینا خوششون میاد. خب این اصلا رفیق نیست، رفیق اصلا این حرفا رو نداره با آدم. رفیق یعنی این تو قم، تو شهر ری حجابش چجوریه، تو اروپا هم حجابش همینجوریه. من خیلی خانم‌ها رو دیدم اینجوریه، یعنی حجابشون توی شهر ری با قم، با مشهد، با کربلا، با اروپایش فرق نمی‌کنه، چون رفیقه. اصلا پاکار رفیقش وای میسه با همون، نه که تا یه جو عوض بشه همه چی رو عوض بکنه، سبک زندگیش رو عوض بکنه. دیگه رفیق نیستی تو. تا یه مسافرت بری، تا یه سفر خارجی بری، تا یه پولی بیاد دست، تا یه مقام، تا یه موقعیت اجتماعی پیدا بکنی، تا یه چارت شهرتی، محبوبیتی پیدا کنی، یه دفعه قهر میکنه رابطه، آدمی با غیب قطع میشه. اصلا نماز شب یادش رفت، کار معرفتی یادش رفت، پاتوقا یادش میره، دیگه ندونم ندبش یادش میره، حرمش یادش میره، مراسم ام حسین و هیئت یادش میره، چون رفیق نیست. خوب دقت کنید، این خیلی مهمه تعریف رفاقت. بنابراین ما اگه بخوایم قافله رو نوازیم اونجا نیفتیم به درد و رنج و حقارت قربت، اونجا به حسرت نیفتیم. قرآن میگه یه عز و ظالمو دستاشو گاز میگیره از حسرت، یا لیتن تخستم الرسول سبیلا، ای کاش من یه رفاقتی با این پیغمبر برقرار میکردم، کاش ما یه راهی داشتیم به این. مفت در اختیارمون بودا، مفت با هم بودیم و الان این شهید شد رفت، این دوست این فلان شد رفت، دیگه الان من برم اونجا میاد دنبال من، این میاد سر راه پیش من، ها منم میخوام برم وارد برزخ بشم، میاد سراغم یا نه؟ میان چی میاد؟ این تویی که باید تعیین کنی کی بیاد. تو باید تعیین کنی انبیا کیا میان، از چهارده معصوم کیا میان، از امامزاده ها کیا میان، از شهدا کیا میان، و این تویی که باید قلبت عشق رو قبول کنه. اگه قلبت این عشق رو باور کرد، ما رفیقیم دیگه با هم دیگه. اگه خودت قبول کردی اینو وقتی از این دنیا رفتی، تا وارد اونجا میشی برو کنار بابان، رفیق فلانی هم بگید فلانی اومده، ما اومدیم بگید فلانی اومده. این تو ذهنتون باشه، این مقدمه ای که گفتم، چون دیگه دیر شده باید خودم برسونم به فرودگاه، اینا بغچه هم گرفتن دستشون، تا بعد انشالله در مورد این باید بعدا با هم صحبت بکنیم. خدای به حق محمد و آل محمد، ما رو یه دعایی داریم، این دعا رو من بخونم. معصوم گفته اللهم اجعلنا من رفقاء محمد و آل محمد، ما صلى على محمد و آل محمد و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.